شب با تو هستم همه شب.
ساعت 23:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. من فرشاد جدیدی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. استقلال نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال را با شکست آغاز کرد.
در بازگشایی رسمی ورزشگاه آزادی، استقلالی ها روز خوبی سپری نکردند و با قبول شکست مقابل شمس‌آذر قزوین یک پله دیگه در جدول سقوط کردند.
دروازه استقلال باز میشه.
رحمتی سرمربی شمس‌آذر قزوین:
ما یه دونه موقعیت گل زدیم روی ضد حمله، چند تا موقعیت دیگه هم داشتیم. با احترام به تیم استقلال میتونستیم ازش استفاده بکنیم.
موسیمانه سرمربی استقلال تهران:
نمیتونیم در واقع این موضوع رو انکار کنیم. ما بازی رو از دست دادیم. حتی اگه تا با فردا بازی ادامه پیدا میکرد، من تیم من فکر نمیکنم میتونست گل بزنه تو این بازی.
موسیمانه که برای نجات استقلال به این تیم اضافه شده، این روزها حسابی مستعصله.
هیچ وقت نتونستیم یه تیم کامل و هر هفته داشته باشیم. هر دفعه یه مشکلی داشتیم، بازیکنای زیادی رو در اختیار نداشتیم. خط حمله ما الان کیو داریم؟ کجو هم که قراردادش ثبت نشده هنوز.
با این نتیجه هواداران استقلالی حاضر در ورزشگاه آزادی که اعتراضشون از دقیقه 64 آغاز کرده بودن، با وجود اتمام بازی ورزشگاه رو ترک نکردن و مشغول اعتراض به بازیکنان و کادر فنی هستند.
بهترین موقع گذاشته دقیقه 80 داریم ارتباط. آخه چرا؟
دو هفته تیم داخل استراحت بوده، بازیکنان کجا رفتن تمرین کردن؟
اصلا کجای دنیا رو دیدی یه تیم حرفه‌ای 7 روز تمرینش رو تعطیل کنه؟
بازیکنان استراحت که اعتراض هواداران رو به وضوح دیدن و شنیدن، در پایان بازی حاضر به گفتگو نشدن.
گلگهر سیرجان و ملوان بندر انزلی با هدف رسیدن به جایگاه پنجم رو در روی هم قرار گرفتن که سیرجانی ها با گل تیک‌دری نژاد 3 امتیاز این بازی رو مال خود کردن. نوری مربی گلگهر سیرجان:
نیمه اول کلا در اختیار ما بود، دو سه تا موقعیت گل داشتیم. نیمه دوم خب تیم حریف دو تا بازیکن کمتر داشت و زور حمله رو نداشت و تصمیم گرفته بود که یه بازی کاملا بسته و دفاعی رو ارائه بده و دل بسته بود به ضربات ایستگاهی.
ملوان که شروع خوبی در لیگ 24ام داشت، در 7 هفته گذشته فقط یک پیروزی و یک تساوی داشته و 5 بازی رو واگذار کرده. ملوانان در این بازی 2 اخراجی هم داشت. مازیار زاره سرمربی ملوان بندر انزلی:
درباره مسائل فنی بازی خیلی میشد صحبت کنم، خیلی ابعاد خاصی نداشت.
در عراق تیم‌های دوم و سوم تساوی‌ها باز هم مساوی کردند. آلومینیوم میزبان که 7 تساوی تا پیش از این بازی داشت، با استقلال خوزستانی روبرو شد که در این فصل در 6 بازی نه برنده بوده نه بازنده. حسینی سرمربی آلومینیوم عراق:
بچه‌ها نتونستن اون شادابی نیمه اولو داشته باشن. نتیجه یکیش هم یه نتیجه که هر اون احتمال داره با یه اشتباه برگرد.
بوجوویچ سرمربی استقلال خوزستان:
بعد از دریافت گل تیم ما شروع کرد که این مقدار راحت تر و آزادتر بازی بکنه. من فکر میکنم که ما نسبت به تیم با احترام به تیم عراق تا پایان نیمه اول بهتر بودیم.
در خرم‌آباد تقابل قرنشینیان با پیروزی خیبر به پایان رسید تا نماینده استان لرستان با 3 امتیاز این بازی به جایگاه 12 صعود کنه. هوادار که با جذب چندین بازیکن به امید فرار از قعر جدول نیم فصل دوم رو آغاز کرده، 4 شکست متوالیش رو تجربه کرد. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب فردا چادرملو اردکان با سپاهان، تراکتور با مس رفسنجان، زباهن با پرسپولیس و فولاد خوزستان با نساجی مازندران دیدار می‌کنند. نیم فصل دوم لیگ برتر هندبال با شکست مس، تساوی در اصفهان و گچساران و پیروزی صدرنشین آغاز شد. در هفته دهم این مسابقات عصر امروز سپاهان 29-22 میزبان آلومینیوم عراق را شکست داد. نیروی زمینی کازرون 31-27 مس کرمان را از پیش رو برداشت. تیم‌های سپاهان نوین و سنگاهن بافق به تساوی 24-24 رضایت دادند. دیدار تیم‌های نفت و گاز گچساران با گیتی پسند با تساوی 30-30 به پایان رسید و زغال سنگ طبس 35-31 مقابل شهید چمران لارستان پیروز شد. در جدول سپاهان با 18، مس کرمان با 16 و سنگاهن با 13 امتیاز اول تا سومند. هفته 19 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های بالای جدول همراه بود. در مسابقات امروز کالای مازندران 112-78 ولایت مشهد را شکست داد، طبیعت 102-73 آینده سازان تهران را برد. آلایش نفت آبادان 88-55 زباهن را از پیش رو برداشت، شهرداری گرگان 92-71 مقابل محکل البرز به پیروزی رسید و گلنور اصفهان با نتیجه 73-81 از پایش پارت شاهرود شکست خورد. در جدول کاله با 33، طبیعت با 32 و پالایش نفت با 30 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند. قرارداد روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران 4 ساله و به صورت 2+2 است.
روبرتو پیاتزای ایتالیایی رسماً قرارداد سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران رو امضا کرد. روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران.
Motivo per il quale ho scelto l'Iran.
دلیلی که من ایران انتخاب کردم این بود که
è perché secondo me si può tornare a pensare di costruire qualcosa di importante.
به نظر من میشه خیلی چیزا رو دوباره ساخت و دوباره صعود کرد.
Diciamo che mi piace raccogliere il testimone o mi piacerebbe raccogliere il testimone di Giulio Velasco.
من دوست دارم همون کاری که آقای ولاسکو انجام داد و حتی تو ایران بتونم دوباره انجام بدم.
سرمربی جدید تیم ملی ایران درباره والیبال و بازیکنان ایرانی گفت:
Vedo che ci sono dei talenti giovani.
میگم واقعا استعدادهای جوان خیلی خوبی تو ایران میبینم.
E a me piace scoprire i talenti.
Io واقعا من خیلی دوست دارم که با این استعدادا رو به هر حال شکوفا کنم، باشون کار کنم.
پیاتزا که توتولو رو به عنوان دستیار خارجیش انتخاب کرده، درباره انتخاب دستیار ایرانی میگه:
"Mo che la federazione mi ha dato una lista di nomi."
فدراسیون یه لیستی از یه سری اسامی به من داده در مورد دستیار.
Io vorrei incontrare questi allenatori.
اول من باید یه ملاقاتی با این مربیایی که نام برده شده داشته باشم.
Per cercare di capire quale sarà.
Per اینکه بفهمیم با هم دیگه که
la figura
اون شکل کارمونو.
پیاتزا همزمان با تیم ملی ایران تیم باشگاهی میلانوی ایتالیا رو هم هدایت میکنه.
فکر میکنم یه تداخلی هم ایجاد میشه اگر تیمشون به مراحل بالا توی لیگ ایتالیا برسه.
آخر ماه اپریل اوایل ماه می تقریبا تمام مسابقات باشگاه اروپا تموم میشن.
I giocatori che giocano nei campionati italiani, polacco.
همه بازیکنایی که تو لیگ ایتالیا لیگ لهستان بازی میکنن، ترکیه.
Arriveranno in quel momento.
دقیقاً همون موقع میرسن همه بازیکن‌ها، یعنی همون زمانی که ما باشگاهمون تموم میشه همون موقع اونا میرسن.
من فیلم دی لاورو پریما دی کومینچاره ا فاره له پریمه پارتیت امیکیولی پریما دی اندار.
سه هفته وقت داریم برای بازی دوستانه ترتیب میدیم. فکر میکنم خبرگی کشورا ما همین روشه.
دهه دوم خرداد 1404 اولین آزمون روبرتو پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های والیبال. رضانی کدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیته فنی فدراسیون کاراته شهرام هروی را در سمت سرمربی تیم ملی مردان کشورمان ابقا کرد و هدایت تیم ملی بانوان را به پگاه زنگنه سپرد. ملی پوشان ایران برای لیگ جهانی پاریس در روی آمادگی به سر می‌برند. خبر دیگر از کاراته این که 14 کاراتکای ایران در دو بخش بانوان و مردان برای حضور در لیگ جهانی راهی پاریس می‌شوند. لیگ جهانی کاراته 5 تا 7 بهمن در شهر پاریس برگزار خواهد شد و سارا بهمنیار، معصومه محسنی، تراوت خاکسار، آتوسا گلشاد نژاد، مبینا حیدری، فاطمه صادقی و مهسا افسانه در بخش بانوان و علی مسکنی، بهمن عسکری، مهدی خدابخشی، مهدی آشوری، صالح عبازری، سجاد گنجزاده و امیر رضا برزوی در بخش مردان راهی این مسابقات خواهند شد. شهرداری کرج قهرمان دور رفت لیگ برتر کبدی بانوان باشگاه‌های کشور شد.
تیم کبدی شهرداری کرج با اقتدار قهرمان دور رفت لیگ برتر کبدی زنان ایران شد. این رقابت‌ها انتخابی تیم ملی هم به حساب می‌آید. صدیق خادم، نایب رئیس بانوان فدراسیون کبدی:
این مسابقات از سطح کیفی بسیار خوب و فنی خوبی برخوردار بوده و کمیته فنی ما از اول مسابقات حضور داشتن و 7 از بهترین بازیکن‌ها انتخاب و از بین این 7 یک مدافع و یک مهاجم هم انتخاب میشه.
فاطمه قهرمانی، بازیکن تیم کبدی استان تهران:
14 دوره لیگ برتر بانوان کبدی
خدا رو شکر سطح مسابقات خیلی بالا بود. تیممون هر سال دارن از پارسال بهتر میشن. تیمای خیلی خوبی تو مسابقات شرکت کردن.
آیناز فرامرزی بازیکن تیم کبدی خراسان رضوی:
سطح مسابقات خیلی بالا بود. ما بازیکن‌ها بتونیم خودمون رو حل بزنیم.
لیگ برتر کبدی زنان در مدت زمان 3 روز در مجموعه ورزشی بهشت تهران برگزار شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ورزشکار رو تندرست داشتید. شب بخیر. خدا نگهدار.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
السابقون اولئک المقربون.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما.
سمارش نیویورک شمارش دوش کردم، قطعش کردم، تبلیتش رو ببندم. الو
هیچ کی حریف این دختر نمیشه. تلفن رو گرفته دستش، به زور میخواد شماره منو بگیره، میخواد با من حرف بزنه. همسرم ناهید اما خوب قلق این دختر 2 ساله رو بلده. ناهید میره سمت تاقچه، سمت قاب عکسم و چراغش رو روشن میکنه. قاب عکس پر میشه از نورای سبز و زرد.
بابا کجا رفته؟ کجا رفته بابا؟ کجا؟ الان که عکس باباشو روشن کردم، لامپشو روشن کردم، دوید جلو عکسش. 2 روز بود روشن نکرده بودم، انگار چراغش روشن میشه، روشن نکردم تا روشن شد. بابا سلام. بابا کجا رفتی؟ رفتی دشمنا رو جنگ کنی با دشمنا؟ رفتی؟ تعجب کردم که این کلمه جنگ کنی با دشمنا، جنگ کنی با دشمنا، دشمنا رو بکشی. خود جلو عکسش وایساد، خیلی عکسون عمل نشون داد جلو عکس باباش.
ناهید خیره میشه به صورتم، به نوشته پایین عکسم: شهید مدافع حرم. شهید مدافع حرم رضای زدیار.
من ناهید عبداللهی، همسر شهید رضای زدیار. سال ازدواجمون سال 1373 بود و سال شهادتشون هم که 25 بهمن سال 94. 3 فرزند داریم، 2 پسر، 1 دختر. پسر بزرگم 21 سالشه، دومی پسر 13 سالشه، زینب خانومم که 2 سالشه.
زینب دختر 2 سالم همین که قابمو میبینه از خوشحالی جیغ میزنه. تلفنو وسط گلای قالی ول میکنه و میدوه سمتم. هزار ماشاءالله چقدر بزرگ شده، دیگه تاتی تاتی نمیکنه، ایما و اشاره نداره، حالا میدوه، جمله جمله حرف میزنه، دیگه شیرین زبونی هم میکنه.
از همون موقع که دنیا اومده بود 2-3 ماهش بود میخواست بره، که اول قرار بود عراق بره، به هم خورد. نزدیک رسید که 2 روز دیگه اعزام بودن که به هم خورد. بعد تو طول این یک سال و ده ماه که زینب یک سال و ده ماهش بود رفت سوریه، مرتب حرفش بود. هر دفعه هم تا نزدیک این که دیگه میخواست بره میرسید به این مرحله که مثلا حالا یه روز یا دو روز مونده که بره باز دوباره برنامهش به هم میخورد و چیز نبود. یعنی اینجوری نبود که حالا دلبستگی با این که خیلی دوستش داشت، خیلی واسش مهم بود، ولی اصلا اینجور نبود که خواسته باشه پابند. خیلی مهم بود زندگیش، زن و بچهش براش، ولی اون دفاع از حرم و مرزهای کشور خودمون واسش مهمتر بود.
زینب و خدا بعد 10 سال، اونم بعد از 2 تا پسر به ما داده بود. همیشه دوست داشتیم خدا یه دختر بهمون بده که داد. دوست داشتیم اسم دخترمون زینب باشه.
فکر کنم اینا همه حکمت خدا بود، همه عوامل، همه اینا دست به دست هم داد که این یه دونه دختر باشه. فکر کنم همه اینا رو خدا واسمون رقم زد تو زندگی که این یه دونه دخترم داشته باشیم. هم اسم حضرت زینب، پدرش هم به این
اسم کی انتخاب کرد؟
پدرش انتخاب کرد. هم فاطمه در نظرمون بود، هم زینب، که بیشتر رأیمون بیشتر به زینب بود که زینب باشه. خیلی اسم زینب رو دوست داشتیم. نمیدونم چرا، من از قبلش همجور اسم زینب رو خیلی دوست داشتم که دختر داشتم اسمش زینب بود باشه. و پدرش هم همینجور دیگه انتخاب شد دیگه. فکر می‌کنم دیگه انتخاب شده خدا بوده، خدا می‌خواسته رقم خورده بوده اسمشو، این سرنوشت واسه همون رقم خورده بوده.
زینب خانم چند وقتشون بود؟ پای زدیار رفتن سوریه؟
1 سال 10 ماهش بود.
دو سه ماهی که از تولد زینب گذشت، زمزمه های سوریه رفتن رو شروع کردن. ناهید میگفت زینب خیلی کوچیک، هنوز پیش ما بمون. راستم میگفت زینب هنوز خیلی کوچیک بود، هنوز صدای بابا گفتنشو نشنیده بودم. خب غریبی هم نمیکرد، بغل نمیخواست.
بار اول که مطرح کرد تو خونه گفتم زینب هنوز کوچیکه. اون دفعه ماموریت که رفته شیرازم که رفته بود 9 ماه اونجا بود، یه بارم 6 ماه اونجا بود، هر دفعه هم بچه ها کوچیک بودن. مثلا این دفعه هم زینب کوچیکه، همجور میخوای این دفعه هم ماموریت اینجوری افتاده تو نمیخوای صبر کنی، که موافق نبود. هم یه مورد بار اولی که مطرح کرد من این نظر رو دادم که بعد دیگه چون خیلی طول کشید رفتنش، 1 سال خورده‌ای صحبتش بود، دیگه عادی بود واسمون شرایط رفتنش، دیگه واسمون جا افتاده و بله دیگه. اولش که مطرح کرد 2 ماهش بود هنوز زینب که میخواست بره، گفت هنوز خیلی بچه کوچیکه اینا. بعد دیگه تو این 1 سال خورده‌ای دیگه رفتنش واسمون جا افتاده بود، چون همیشه خودش میگفت باید مطرح بشه، گفته بشه، آماده باشید هر زمانی که خواستیم بریم، دیگه این آمادگی واسهتون غیر منتظره نباشه. ما هم آماده بودیم واسه رفتنش.
موندن منم بیش از این جایز نبود. زینب من اینجا بالای سرش سقف داشت، محلش سکوت داشت، کشورش شب آروم داشت. اما زینب های سوری از آغوش مادر خودشونم محروم بودن. یه سالی که از اولین زمزمه هام گذشت دست به کار شدم. ویزا و گذرنامه‌ام هم آماده شده بود. آموزش بچه ها تکمیل شده بود. این بار خودم هم همراه بچه ها حساب می شدم. اما چطور باید به ناهید می گفتم؟ چطور باید به چشمای پر استرابش نگاه می کردم و قول برگشتن بهش می دادم؟ پس هیچی نگفتم، هیچ بهش نگفتم.
سفرشون واسه خودش میگفت که من موقع بخوام برم سوریه تا زمانی که بخوام بشینم تو هواپیما بهت نمیگم که من میخوام برم. روزی هم که رفت به عنوانی که داره میره سر کار رفت، یعنی قبلا گفته بود که قراره بریم حالا تا سر برج ما میریم. میدونستم که میره حالا تو این 1-2 هفته، ولی تاریخ دقیقش رو نمیدونستم. که حالا فکر کنم نمیتونست دل بکنه از خونه، خداحافظی از خونه داشته باشه بره. میکنم من اینجوری احساس میکنم که نمیخواست اصلا از تو خونه مثلا بگه به این عنوان که من دارم میرم و بره. ك پسر بزرگم یه سری اون صحبتش بود که میگفت میخوام برم اسم بنویسم واسه مدافعان حرم. باباش گفت که نه تو نمیخواد بری، من خودم هستم، خودم قراره برم، تو نمیخواد بری. پسرم همجور موافق بود، اینجور نبود که حالا اونم تو این فکر بود که فکر رفتن پسرم هم بود، مثلا حرفی نبود که نه نرو، موافق بودیم، همه هم موافق بودیم. قبلش هم که میگفت من مثلا این اجازه رو به خودم نمیدادم که نه بیارم، بگم نه. واقعا اینجور موقع آدم باید امتحان پس بده، موقعی تو زندگی آدم موقع امتحانه، یعنی بخوای اینجور موقع شونه خالی کنی و با بدی و بگی نه من باید داشته باشم، زندگیمو داشته باشم، همچون پشتوانه به این محکمی رو داشته باشم، اینجور موقع نتونی از این امتحانی که خدا واسط قرار داده سر بلند بیرون بیای، من فکر کنم اون ایمان فایده نداره. های امتحان خدا بوده، خدا رو شکر میکنیم که بتونیم یک ذره از این پس این امتحان سر بلند بیرون بیای. روزی که میخواست فردا شنبهش بود بره، روز جمعه که خونه بود خیلی خرید میکرد، یک سره بیرون بود در مغازه بیرون، کوچکترین چیزا رو که حالا شاید مثلا حالا تا یه ما دو ماه دیگه احتیاج داشته باشیم میخرید میومد خونه. اصلا به ذهنم نیومد که حالا شاید خواسته باشه مثلا جای سوریه بره که اینجوری داره اینقدر خرید میکنه. گفتم برای چی اینقدر چیزی میخری؟ همجور یه سره میرفت بیرون خرید میکرد، حتی تا سفره خونه، چه میدونم یه دبه سیر ترشی، چه میدونم اینجور چیزا هم خرید آورد خونه دیگه، میوه میخرید، خیلی خرید میکرد. اون روز 17 دی بود. گفتم برای چی اینقدر امروز داری خرید میکنی؟ اصلا میگم احتیاج میشه خانم، احتیاج میشه. شبش ازش پرسیدم تام فردا شیفت شب داری یا میای خونه؟ گفت که نه شیفت دارم. منم رو حساب این که شیفت داره یه صبح دیدم وقتی داره میره باشم رم وضو بگیرم، دیدم که داره بچه ها رو میبوسه، بچه ها داره میبوسه، بعد همجور به حالتی که انگار کسی داره میدوه طرف در، رفتم بیرون که من دیگه اصلا صورتش هم ندیدم، رفتش رفت. بعد دیگه طرف غروب بود که زنگ زد خونه، من دارم میرم یزد. گفتم که یزد واسه چی میری؟ گفت داریم میریم یه اردویه داریم میریم اونجا. گفتم خودم متوجه شدم که این یزد نمیره داره میره سوریه، حرفش سوریه هم بود. بهش گفتم که نه یزد نمیری داریم میریم سوریه. گفت نه داریم میریم یزد، داریم میریم یه اردویه، حالا ببینیم تا چی میشه، 4-5 روز اونجا هستیم. نه چیزو میگفت، نه دروغ میگفت، نه اصل کارم نمیگفت. تا اینکه دیگه قسمش رفتم تو رو خدا بگو ببینم سوریه میخوای بری؟ گفت آره احتمال داره، حالا یه هفته اینجا هستیم، بعد اگه قسمت بشه ان شاء الله میرم. جای اردویی داشتن که اونجا بعد یه هفته میرفتم، بعد اعزام میشدن. و دیگه تو این هفته هم هر روز روزی یه بار دو بار زنگ میزد خونه، تا 11 روز اونجا بودن، 11 روز اونجا بودن. بعد از 11 روز دیگه هم موقع که گفت من میخوام هر وقت خواستم برم از نزدیکی که بخوام برم هواپیما زنگ میزنم، هم زنگ زد که یه ساعت دیگه ما پرواز داریم میریم، که دیگه 29 دی بود که عازم شدن. مثل این که از یک عملیاتی برمیگشتن که کمی میخورن، 3 نفرشون اونجا شهید میشن که پیکر ایش کدومشون هم برنگشته. یه دقیقا نحوه شهادتشون رو چون کسی ندیده که چجوری شهید شدن، کسی ازش خبر نداره که چطور شده، کسی ندیده. 2 نفرشون که شهید شدن دیدن که کمین گرفته بودن، تک تیر اندازو زدن، بعد شهیدی زدی رو کسی ندیده که اصلا چی شده نمیدونستن. تا تقریبا 7-8 روز هیچ خبری ازشون نبود، نمیدونستن اسیر شدن نه چه اتفاقی افتاده، که بعد دیگه عکس که فرستادن متوجه شدن که شهید شد.
خبر دارم ناهید چطوری دلتنگ شده، میدونم مزاری ندارم تا براش گلدون بیاره، گل بکاره، رو سنگش آب بریزه، گلاب بپاشه. مزاری ندارم که رو شمعی روشن کنه و منو صدا کنه. خبر دارم حالا خاطرات دور و نزدیک مشترکمون دلتنگش میکنه. دلتنگ، دلتنگ.
شمارش نیویارک، شماره دوست کردم، راتش کردم، تبلیتش رو ببندم.
دیگران میگم وقتی پیکر برگرده آدم آروم تر میشه. یه نمیدونم حالا
این گل را به رسم هدیه تقدیمه
کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم.
به هست و نیست، به هست و نیست مرد جان، زمیر و خوش می باش. که نیستیست که نیستیست سرانجام هر کمال که هست. یا دل جنار بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و چه سلطان و چه هوشیار و چه مست، چه هوشیار و چه مست. طبیب یار